أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان به لطف امیر المؤمنین علیه السلام به خطبه 185 نهج البلاغه رسیدیم بخش اول که مباحثی توحیدی بود را محضر شما عرض کردیم رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود تتلقاه الاذهان لا بمشاعره خدای متعال را اذهان، افکار، عقول می توانند ملاقات کنند و بیابند. ولی این یافتن از جنس لمس کردن نیست و تشهد له المرائی لا به محاضره و چشمها می توانند خدای متعال را ببینند ولی به معنای ملموس بودن و حضور نیست. اینکه خدا در چشم ما حضور داشته باشه نه. با چشم دل می توان خدا را دید. البته لفظ مرائی که مرآت است و آینه است به یک معنای دیگه هم میشه این جمله را ترجمه کرد. این طوری ترجمه کنیم که خدای متعال این عالم مرآت خداست، آینه خداست. در هر گوشه عالم که نگاه کنی خدا را میبینی. آینه ایست که خدا نماست این عالم. ولی خدا در این آینه نیست. ما وقتی در آینه های دنیایی این طوریه من وقتی جلوی آینه قرار بگیرم من رو نشون میده ولی اگر از کنار به آینه نگاه کنم چون روبرو نیستم چیزی پیدا نیست ولی عالم آینه خداست ولی آینه ای که تمام قد نیست نمیتونه تمام خدا را نشون بده چون خدا نامتناهی است و عالم محدود است ولی بالاخره حضرت میگه که به دریا بنگرم دریا تو بینم صحرا بنگرم هر جا را نگاه کنید نشان خداست آیت خداست مرآت خداست چه این که بگیم چشم دل خدا را میبیند نبا حضور چه این که بگیم عالم آینه خداست ولی نبا حضور هر دو درست است فرمود لم تحت به الاوهام وهم اینجا به معنای عقل است عقول نمیتوانند بر خدا احاطه پیدا کنند چون عقل ما محدود است خدا نامحدود است. محدود هیچگاه نمیتواند بر نامحدود محیط بشه. بل تجلا لها بها. این دو سه تا جمله‌ای که میخوایم بخونیم این مقداری شاید سنگین باشه. فرمود بل تجلا لها بها. تمام این ضمیر هایی که در این شش تا هایی که در ادامه داریم همش به همون اوهام یا عقول برمیگرده. فرمود که هیچ عقلی نمیتواند خدا را احاطه پیدا کنه بر خدا این اولا بعد تجلا لها خدای متعال به سبب همین عقل برای عقل تجلی پیدا کرده یعنی اگر عقل تو بنشیند محاسبه کند براهین را حساب کنه برهان نظم را برهان امکان و حدوث را همه اینها را حساب کنه این تجلی خدا را میبیند خدای متعال در ذیل عقل قرار نمیگیره عقل نمیتواند بر خدا احاطه پیدا کنه ولی همین عقل میتواند خدا را ببیند تجلا لها بها خدای متعال تجلی کرد برای عقل با همین عقل اگر کسی عاقل باشه بیاندیشه فکر کنه خدا رو میفهمه و بها امتنع منها و خدای متعال به سبب همین عقل منع کرد عقل را از این که بخواد بلند پروازی کنه عقل با استدلال خدا را میبیند ولی عقل میفهمد که من نمیتوانم کنه ذات خدا را بفهمم این رو هم خود عقل میفهمه با عقل هم میشود تجلی خدا را دید هم اون امتناع را اون محدوده ورود ممنوع را انسان میبیند خب او کنه ذاتش دیدنی نیست کنه ذات او یعنی تمام هستی کنه ذات او یعنی اون چیزی که حتی خیالش هم برای ما نشده ما نمیتوانیم نامحدود بودن رو تصور کنیم لذا کنه ذات او برای ما قابل فهم نیست خدای متعال برای عقول به سبب عقول تجلی کرده و به سبب همین عقول منع کرده از انسان را از این که پا از گلیم دراز کنه. محدوده ذات ورود ممنوعه. در مورد ذات خدا فکر نکنید، ولی در مورد صفات خدا، در مورد افعال خدا شما می توانید اثبات کنید خدا را، هیچ مشکلی نداره. ولی کنه ذات چیست؟ اینجا دیگه منطقه ورود ممنوعه. و بها امتنع منها و الیها حاکمها. و خدای متعال به سبب همین عقل حکم صادر می کند، محاکمه می کند کسی را که پا از گلیم درازتر کرده باشه. اگر کسی گفت نه آقا این حرف ها چیه، من می خواهم در کنه ذات خدا فکر کنم، خدای متعال گوشش رو می گیره، میگه مگه تو عقل نداشتی؟ عقل تو می گفت نباید فکر کنی، پس تو خلاف عقل کار انجام دادی. خدا او را به دادگاهی می کشاند که رئیس این دادگاه خود عقله. این می خواست با عقل به کنه ذات خدا برسه، در حالی که خود این عقل قاضی دادگاهی است که داره حکم صادر می کنه. هر کسی پا از گلیم درازتر کرد رفت به سمت کنه ذات خدا، این انسان عاقلی نیست، این مجرم است، این خطاکار است. سه تا جمله بود، خیلی خلاصه، خیلی سعی کردیم به زبان خودمون عرض کنیم که قابل فهم باشه. فرمود لیس بزی کبر امتدت به نهایات فکبرت و تجسیم. خدای متعال کبیر است، یکی از اسامی و صفات خدا کبیر است. خدای متعال کبیر است، ولی بزرگی او، کبیر بودن او به این نیست که به یک انتهایی برسد جسمش. ما در دنیا وقتی میخواییم بگیم این بزرگ است اون بزرگتره، میذاریم کنار هم، میگم ببین این 20 سانته اون 25 سانته، 5 سانت بلندتر است، امتدادش بیشتره، پس اون شد بزرگتر. چرا؟ چون قدش بلندتر بود. این 20 کیلوه اون 22 کیلو، پس اون شد بیشتر. چرا؟ چون امتدادش بیشتره. فرمود خدا کبیر است، ولی کبیر بودن خدا به این نیست که به یک جایی ختم بشه، در مقایسه با دیگران بگیم مثلا ما انسان‌ها خیلی محدودیم، خدا یکم از ما بیشتر قدرت داره، پس خدا اکبر است، پس خدا کبیر است. این نیست. خدای متعال کبیر است، ولی نه به این معنایی که به یک جایی ختم بشود، جسمش بزرگ باشد. ولا بزی ازمن تناحت به القایات فعظمت و تجسیدا. خدای متعال هم کبیر است هم عظیم است، ولی عظیم بودن او هم به این نیست که به نهایت برسد، پس بگیم جسدش، جسمش خیلی عظیمه. نه عظیم بودن نه کبیر بودن از جهت جسم و از جهت جسد نیست، صحبت از چیز دیگری است. خدا که جسم نداره که بگیم خدا چند کیلوه، انسان چند کیلوه، خدا چند متره، عمر خدا چند سال عمره، از هر جهتی بخواید مقایسه کنید اشتباهه. پس از چه جهت میگویید خدا کبیر است؟ از چه جهت میگید خدا عظیمت؟ خدا حضرت توضیح داد، فرمود بل کبر شأنن و عظم سلطانا. وقتی میگیم خدا کبیر است یعنی شأن خدا، جایگاه خدا، اون مقام خدا خیلی کبیره، نه اینکه چند کیلوه، نه اینکه چند متره. کبیر بودن در مورد شأن خداست و عظم سلطانا، عظمت در مورد سلطنت خداست، حکومت خدا، قدرت قاهره خدا. اگر گفتی خدا کبیر است، تو ذهنت این باشه شأن خدا خیلی بزرگه. اگر گفتی خدا عظیم است، در دلت حواست باشه عظیم بودن در مورد سلطنت خداست. این رو از کجا یاد گرفتیم؟ از نهج البلاغه امیرالمؤمنین یاد گرفتیم. در روایات به این مطلب بسیار زیاد اشاره شده، روایات متعدده. وقتی امام صادق سلام الله علیه از کسی پرسید ایو شیئن اکبر، بزرگترین چیزی که به ذهنت میرسه چیز، یا حالا اگر اشتباه نکنم الله اکبر به چه معناست در نزد تو، روایاتش متعدده. الله اکبر یعنی چی؟ این که میگن تو هر نماز میگه الله اکبر، معناش چیه؟ خدا بزرگه است، از چی بزرگتره؟ این بنده خدای فکری کرد، گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتر است.
امام صادق فرمود خب اشتباه کردی، اگر گفتی الله اکبر من کل شی، یعنی داری کبیر بودن خدا را مقایسه میکنی با بقیه اشیا. میگه انسان 100 کیلوه، خدا 1000 کیلوه، انسان 70 سال عمر میکنه، خدا 500 سال. این در واقع تو فکر کردی خدا رو داری تعظیم میکنی، تو خدا رو محدود کردی. این بنده خدا گفت آقا پس چی بگیم؟ معنای الله اکبر چیز؟ اون جمله معروف حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف، بگو خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. یه وقت تو مقایسه میکنی میگه الله اکبر من کل شی، یعنی خدا از هر چیزی بزرگتره، مقایسه کردی خدا را با اشیا، این اشتباهه. یه وقت میگه الله اکبر من ای یوسف، خدا بزرگتر از آن است که اصلا بشه وصفش کرد. اینجا دیگه خیلی معنا متفاوته. این اون جملات ناب و توحیدی امیرالمؤمنین. حالا این نکته رو هم بعد محضرتون عرض کنیم، جلسه قبل هم گفتم هر جا حضرت توحید میگوید توحیدی است که کاربردی است، توحیدی است که میخواد به ما بگه پس چطور زندگی کن. این توحید یه حرفایی نیست تو کتاب باشه بخونی و خداحافظ. توحید یعنی متن زندگی، توحید یعنی شب تا صبح، صبح تا شب. کجا؟ همینجا. امیرالمؤمنین فرمود میدانید خدا را عظیم بدان یعنی چه؟ خب خود حضرت در حکمت ها بیان کرد ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینه. آقا تو اگر خدا را بزرگ دیدی دیگران را کوچک می‌بینی. بزرگ دیدن خدا این که ما بشینیم اینجا بگیم عظیم بودن خدا به چه معناست، کبیر بودن خدا به چه معناست، خدا چند تا صفت داره، چند تا اسم داره، خدا اینها چه دردی رو دوا می‌کنه؟ درد اینجا رو دوا می‌کنه که فردا در خانه هر سلطانی، هر مستکبری، هر پولداری رو نمی‌زنی. فرمود اگر تو پیش یه پولداری به خاطر پولش سر پایین آوردی، در همین نهج البلاغه است، احترام کردی، تعظیم کردی، فروتنی کردی در مقابل یه ثروتمند به خاطر ثروتش، دو سوم دینت رو از دست دادی، توحید از دست رفته، وارد وادی شرک شدی، چی از این بالاتر؟ پس این جملات توحیدی اثر عملی و اخلاقی و تربیتی دارد. فرمود و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. از اینجا توحید را حضرت پیوند میزند به نبوت. من شهادت میدهم که محمد صلوات الله علیه بنده و فرستاده خداست. از صفی و امین و رضی، هم صفی است به معنای برگزیده، هم امینی است که رضی است یعنی مرضیه. پیامبر امینی بود که خدا از دست او رضایت داشت. امانت پیغمبر همون وحی بود که آورد، همون بار هدایتی بود که به دوش داشت و پیغمبر به بهترین نحو از پس این بار سنگین برآمد، وحی را به جامعه رسون، مردم را از جاهلیت به هدایت درآورد. صلی الله علیه و آله، درود خدا بر او باد. این جمله رو هم باز عرض کنیم عزیزان، شهادت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن، این شهادت لفظ نیست، شهادت باطنش شهود است، باطنش درکه. وقتی میگه اشهد ان محمدن یعنی من شهادت میدهم، درک کردم، به اینجا رسیدم که پیامبر است، حرفش واجب الاطاعه است، هر چه او گفت حق است. یعنی شهادت لفظی که دردی رو دوا نمیکنه. قبلا عرض کردیم مسلمانی اگر به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله همین قد بشه، بیش از این نباشه، تنها اثری که داره اینه که تو رو قبرستان مسلمان ها دفن کنن، بیشتر از این هیچ. ولی اون شهادتی که مشکل رو حل میکنه، زندگی انسان رو زیر و رو میکنه، اون شهادتی است که خود حضرت فرمود شهادتن یوافق فیها السر الاعلان والقلب اللسان. قلب و زبان، درون و بیرون شهادت بده. اگر به زبان میگی اشهد ان محمد، از اون طرف قلبت هم، وجودت هم، عملت هم، کردارت هم باید شهادت بده. هم شهادت باید شهودی باشه، بهش رسیده باشیم، هم از اون طرف در اعمال و رفتارمون تجلی داشته باشه. اگر اینجا شد ما واقعا شهادت به رسالت دادیم، اگر این نباشه اثرش در قبرستان مسلمان دفن شدنه، به ما بگن مسلمان، بدنمون نجس نباشه، اگر کسی دست داد به ما دستش نجس نشه، ولی غیر از او رسیدن به اون مدارج عالی دیگه در شهادت لفظی صرف نیست. فرمود که ارسله به وجوب الحجج، خدای متعال پیغمبر را فرستاد با حجتهای واجب، اون براهینی که لازمه تبلیغ بود. پیامبر دستش پر بود، صحبت که میکرد با برهان حرف میزد، با دلیل عقلی قاطع که هیچ که مولای درزش نره، کسی نتونه ردش کنه، شبهه برش ایجاد کنه. و ظهور الفلج، با پیروزی آشکار او رو فرستاد. پیغمبر پیروزمندانه اسلام آورد، حتی در همون دورانی که ضعیف بود به جهت ظاهری، ولی پشتش به خدا گرم بود، فرستاده خدا بود. شما اول کار رو نبینید که سختی بود و شعب ابی طالب بود و شکنجه بود. پیامبر از همون روز اول پیروز بود. چرا؟ چون سرانجام کار پیروزی است. همه این زحمت ها و رنج ها قدم قدم پیش آمدن تا رسیدن به جهانی شدن این حکومت اسلام است. پس همش پیروزی است. فرمود ارسله به وجوب الحجج، یعنی حجت های واجب، و ظهور الفلج، یک پیروزی آشکار، و ایضاح المنهج، یک راه روشن. فبلغ الرساله صادقا بها، پیغمبر ابلاغ کرد، رساند اون رسالت پروردگار را، صادقا بها یعنی آشکار کرد اون رسالت را. پیامبر آمد و یک رسالتی داشت، یک وظیفه‌ای داشت، اون وظیفه را به طور کامل ابلاغ کرد، آشکار کرد برای ما. هر کسی که اهل باشه و بخواد بفهمه میفهمه. برخی عزیزان میگن که سوال میپرسن آقا در نهج البلاغه راجع به قدیر خم چیزی داریم؟ آیا قدیر خم در نهج البلاغه هست؟ پاسخ ما اینه خیر. در نهج البلاغه چون گزیده ای از کلمات امیرالمؤمنین توسط سید رضیس، بنابر مصالحی ایشون حدیث قدیر را ذکر نکرده. روایاتی که از امیرالمؤمنین استناد کرده، استشهاد کرده و حدیث قدیر ذکر نکرده، چون سید دنبال این بود این کلمات عالم اسلام را بپیماید، مسلمان را، چه شیعه چه سنی، و این کار را کرد. حالا اگر دست میگذاشت روی اون احادیث اختلافی، خب یه عده زیادی از مسلمان ها که اهل سنت بودن موضع میگرفتن. این از ظرافت های سید رضی بود. ولی در این حال در همین نهج البلاغه بحث قدیر خم هم مطرح شده. صراحت نداره، لفظ قدیر خم نیست، ولی این جمله چیست؟ فرمود که فبلغ الرساله صادقا بها، پیامبر رسالت پروردگار رو رساند. اگر این قرآن نیست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالت خدا بر دوش پیغمبر چیست؟ تبلیغ و اعلان ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. پس در همین نهج البلاغه هم حرف قدیر هست، ولی حضرت طوری گفت که در لفافه باشد. پیامبر آمد تا هم هدایت کند، هم بعد از خودش مسیر دین را مشخص کند، مسیر امامت را مشخص کند. و حمل علی المحجت دالن علیها، پیامبر حمل کرد مردم را، علی المحجه، محجه یعنی مسیر، راه، مردم رو به دوش گرفت در این مسیر، دالن علیها، در حالی که خود پیغمبر دلیل، راهنما و تابلوی این مسیر بود. خیلی عجیبه این جمله. فرمود مردم را به دوش گرفت، حمل، خود پیامبر مردم رو اوورد، رسون به اینجا. طبیب و دوارون به طبه بود، هر جا گرفتار رو میدید هم حرکتش میداد، دستش رو میگرفت، میآورد سر این جاده، جاده هدایت. حمل کرد مردم را، واقعا به دوش کشید. خیلی رنج داشت، اون جامعه جاهلی رو پیغمبر به این جامعه متمدن رسوند. زحمت بر دوش پیغمبر بود، ولی این کار را کرد در حالی که دالن علیها. خود پیغمبر هم مهمترین علامت و نشانه این مسیره. هر جا که هم آوردیم باید به پیغمبر نگاه کنیم، هر جا خواستیم مسیر رو ببینیم درست میریم یا نه به پیغمبر، چون دالن علیها خود پیغمبر بود. نشانه مسیر، نشانه درستی مسیر خود پیغمبره. احادیث او، سیره عملی او، جانشینان او، نگاه کنیم میفهمیم راه کجاست، چاه کجاست. و اقام اعلام الاهتداء، پیغمبر اکرم اقامه کرد نشانه های هدایت و پیشرفت را. هدایت نشانه هایی دارد، در زمان جاهلیت این نشانه ها محو شده بود، کما این که در زمان خلفا امیرالمؤمنین فرمود این نشانه ها محو شد. پیغمبر نشانه های هدایت را آشکار کرد، برافراشت. امیرالمؤمنین هم بعد از زمان خلفا همین کار رو کرد و منار الضیا، نشانه های روشن مسیر را اقامه کرد. منار اون گلدسته است که بالاش چراغی میگذاشتن که کسانی که در بیابان هستن این چراغ رو ببینن بفهمن اینجا مسیره، اینجا روستاست، اینجا میشه استراحت کنن. پیغمبر بود که نشانه روشن راه را اقامه کرد. هر جایی شما نگاه کنید مسجد میبینید، قرآن میبینید، کتاب خونه ای که مملو و از احادیث باشه، عالم ربانی میبینید. اینها همه کسانی هستند که نشانند تا ما در مسیر هدایت درست حرکت کنیم. فرمود این دو جمله را خوب توجه بفرمایید. و جعل امراس الاسلام متینه. امراس به معنای تناب هاست. اسلام تناب تک رشته نیست، تناب های متعدد، تناب زخیمی است که با هیچ وسیله از بین نمیره. دیدید الان میخوان کشتی ها لنگر بگیرن، یه تناب های محکمی هست، کشتی هزار تنی رو همین تناب نگه میداره، اونقدر محکمه. اسلام و جعل امراس الاسلام متینه، پیغمبر اکرم تنابهای اسلام را متین یعنی محکم. اینها مثلا عقل یکی از تنابهاست. دین به ما گفته اهل عقل باشید، این تناب اونقدر محکم است. دین به ما گفته از پیرو اهل بیت باشید، این تناب اونقدر محکم است. هر جایی به ما امر فرموده احکام را، احکام محکمند، پشتوانه عقلی و علمی دارند، دلیل دارند، حکمت دارند. حالا بعضی ها رو ما میفهمیم، بعضی ها رو نمیفهمیم. فرمود که پیامبر این دین را که آورد دینی بود که تنابهای محکمی داشت. شما تا وقتی که دستتون به این تناب هست خیالتون راحت باشه، او پاره نمیشود مگر اینکه تو دستت رو رها کنی. تناب دین از بین نمیره، ولی شاید تو خسته بشی دستت رو رها کنی، اون حرف دیگریست. و جعل امراس الاسلام متینه و ارل ایمان وثیقه، و قرار داد او را به معنای دستاویز، دستگیره، دستگیره های ایمان را مستحکم قرار داد، محکمند. این تناب را اگر دیده باشید وقتی که کسی میخواد از چاه بالا بیاد یه تنابی میندازن پایین، این تناب اگر همین تناب صاف و ساده باشه خب نمیشه ازش بالا بیاد، میگیرن وسط این تناب رو هی گره میزنن، بیسان بیسان، نیمت نیمت گره هایی میزنن. تو دستت رو میندازی به این گره، یکی بالا میای، قدم قدم خودت رو میرسونی بالای چاه. فرمود که این گره ها ایمانن، تو باید یه علقه ای با دین داشته باشی، تو باید با مکتب امیرالمؤمنین گره بخوری. این گرهی که خوردی در واقع تناب اسلام را یه گرهی زدی که بتونی دست بش بگیری، یه پله بری بالاتر. هر کدام از این علاقه ها، هر کدام از اصلا عقیده همینه دیگه، عقیده از عقد است، عقد یعنی گره. این که تو میگن عقایدت چیه، یعنی این حرف ها به گوشت و پوست تو گره خورده باشه. ما چطور حرم رفتن به جانمون گره خورده، محبت امام حسین به جانمون گره خورده. هر کدام از این عقاید توحیدی، نبوت، معاد باید گره باشه برای ما. این گره ها گره هایی است که به تناب اسلام است. هر کدام از اینها رو بگیریم محکمتر میشیم، راحت تر میتوانیم مسیر را طی کنیم. خب اینها گره ها، دستاویز ها، یا به تعبیر حضرت اورل ایمانه، دستاویز های ایمان وثیق و مطمئن هستند. یه جمله اینجا عرض کنیم و برم وارد بخش بعد بشم. یه وقتی پیغمبر اکرم در جمع اصحاب نشسته بودن، حضرت فرمود ایو اورل ایمان اوثق، به نظر شما کدام دستاویز ایمان محکم تره؟ که دست اگر به او انداختی دیگه خیالت راحته، تو را تا مقصد می. یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت جهاد فی سبیل الله، یکی گفت امر به معروف و نهی از منکر. پیامبر فرمود بله همه اینهایی که گفتی درست است، همه اینها نشانهای ایمان است، دستاویزهایی است که شما را به هدایت میرساند. ولی اوسق و ار الایمان الحب لله، الحب فی الله و البغض فی الله. مستحکمترین این گره، مستحکمترین دستاویزی که شما را میرساند به مقصد اینه که حبت لله، بغضت لله. دوست داری به خاطر خدا، دشمن داری به خاطر خدا. از کسی خوشت میاد، از کسی بدت میاد. دل بخواهی نیست. بارها عرض کردیم این که ما میگی چرا خوشت میاد از فلانی، میگه دل دیگه. نه آقا، دل نباید هر کی رو دوست داشته باشه. دل باید از عقل تبعیت کنه، از دین تبعیت کنه. من دوست داشتنم لله باشه، دشمن داشتنم لله باشه. چرا با فلانی بدی؟ سلمون لمن سالمکم، هرمون لمن حاربکم. پیغمبر فرمود مستحکمترین دستاویز ایمان همین حب و بغض فی الله و تولی اولیاء الله و تبری اعداء الله. این که انسان دوستان خدا رو دوست بداند و دشمنان خدا رو دشمن بداند. در یک روایت دیگری که در کتاب شریف عیون اخبار الرضا از وجود مقدس پیغمبر اکرم امام هشتم روایت نقل کرد که من احب ان يتمسک بالعروة الوثقا، هر کسی دوست دارد متمسک به این ریسمان مستحکم بشود، فلیتمسک به حب علی و اهل بیتی، متمسک به حب علی بشود، متوسل به حب اهل بیت بشود. مستحکم تر از این ریسمان و دستاویز در عالم نداریم. حب علی و اولاد علی انشاءالله ما رو به مقصد و مقصود خواهد رسوند. خب این بخش اول توحید و نبوت رو خوندیم. همون گونه که در ابتداء خطبه عرض کردیم، حضرت در این خطبه انگشت میگذارد روی یکی از حیوانات برای اینکه ما را به طور خاص با مخلوقات، با عظمت خدا آشنا کنه، صحبت از یکی از موجودات میکند. اون موجود چیست؟ مورچه. حالا ببینید حضرت چه حرفایی میزنه. منها فی صفت عجیب خلق اصناف من الحیوان. در این بخش حضرت در مورد اصنافی از حیوانات، چند نوع از حیوانات حرف میزنه. خوب این جملات رو توجه کنید، خدا شاهده خیلی عجیبه. فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. اگر شما مردم در دو تا امر فکر کنید، بارتون رو بستید. لرجعوا الى الطريق، به راه راست برمیگرد. مردم اگر راجع به یک عظیم القدره، قدرت خدا، دو جسیم نعمتهای بزرگ خدا فکرو، فکر کنند، بیندیشند، لرجعوا الى الطريق، به راه حق برمیگردند. و خافوا عذاب الحریق، از عذاب میترسند. آقا شما منبری هستی، استاد دانشگاه هستی، معلم هستی، تو مسجد کار فرهنگی میکنی، میخوای مردم رو با دین آشنا کنی، چی بگم براشون؟ از قدرت خدا بگو. این جمله حضرته. اگه گفتن چه کسی این حرف رو زد، بگو امیرالمؤمنین. فرمود اگر مردم را با قدرت و نعمتهای بزرگ خدا آشنا کنید، اینا لرجعوا الی الطریق، خودشون میان در مسیر حق، به راه حق باز میگردند و ثابت قدم میشند. خوف و عذاب الحریق، دیگه از عذاب جهنم میترسند. خب ما نمیترسیم چون نمیدونیم قدرت خدا چیست. ولیکن القلوب علیله، مشکل کار میدونید کجاست؟ مشکل کار اینه که قلب ها یعنی عقل ها علیلند، مریضند. مشکل کار اینه والبصائر مدخوله، چشم ها زخمی اند، تار میبینن. فرمود اگر به عظیم قدرت خدا نگاه کنید، چه کسی میتواند عظمت قدرت را ببیند؟ عقل. عقل ما معیوبه، مریضه. عقلی که با هوا و هوس درگیر شده باشه، عقلی که تمام هستیش از هستی ساقط شده، هر جا خواست حرف عاقلانه بزنه شهوت زد توی سرش، کار نداشته باش. عاقلانه فکر نکن، عاقلانه حرف زن، از روی هوا و هوس، از روی شهوت. خب این عقل دیگه قدرت خدا رو نمیبینه، بعد میبینی بیراه میره. فرمود اگر تو در قدرت خدا فکر کنی، به شرط اینکه فکرت آزاد باشه ها، به شرط اینکه فکرت معیوب نشده باشه، بعد تو میبینی قدرت خدا را و بعد تو به راه برمیگردی. اگر تو در مورد جسیم نعمت، جسیم یعنی جسم یعنی بزرگ، نعمت بزرگ خدا توجه و تأمل کنی ببینی این نعمت رو، به راه برمیگردی. ولی مشکل اینه والبصائر مدخوله، چشمهای شما عیب داره، چشمی که به نامحرم نگاه کنه دیگه نعمت خدا رو نمیبینه. من یه وقتی منبر مکتوب نوشتم محضر شما، دیدن نعمت خیلی خوبه. ما نعمتها رو نمیبینیم عزیزان، ما سر سفره مینشینیم میخوریم ولی نمیبینیم. دیدید بعضی وقتا کسی با کسی دارید حرف میزنید، 10 دقیقه رو حرف زدی، بعد آخرش میگه چی؟ اصلا حواسش نبود. ما در دنیایی که هستیم اصلا نمیبینیم دوروبرمون چه نعمتهایی هست. سلامتی که داریم، زن و بچه‌ای که داریم، امنیتی که داریم، همه نعمت‌هایی که گاهی عمومی ان گاهی خصوصی ان. خدا توفیق داد سر همین کلاس نشستیم از محضر امیرالمؤمنین، تا دیروز این ساعت استراحت می‌کردیم خواب بودیم، امروز اومدیم نشستیم سر این کلاس. تا دیروز برنامه‌مون به هم ریخته بود، امروز به برکت کلام امیرالمؤمنین هر جا هستیم برنامه زندگی طوریه که سر ساعت 4 کلاس باشیم. نظم به ما داد، فکر به ما داد، روز به روز اخلاق ما رو ترقی داد. این نعمت دیگه، ولی نمیبینیم نعمت رو. فرمود اگر مردم نعمت را ببینند، قدرت را ببینند، به راه راست باز میگردند، از عذاب میترسند و گناه نمیکنند. ولی مشکل اینه، فکرها معیوب شده، چشمها معیوب شده. فرمود الا ينظرون الى صغير ما خلق كيف احكم خلقه، آیا این بندگان نگاه نمی کنند به کوچکترین موجودی که خدا خلق کرد؟ کیف احکم خلقه، چقدر این خلقت محکمه. احکمه یعنی محکم، مولای درزش نمیره. بابا به کوچکترین مخلوق خدا نگاه کنید ببینید چقدر محکمه. و اتقن ترکیبه، چقدر ترکیب و هیئت او متقن و محکم است. فلق له السمع والبصر و سوا له العظم والبشر. آقا ببینید خدا چه کرده، یه مورچه را که کل طولش 1 سانت نمیشه، 0.5 سانت نمیشه، فلق الله السمع، خدا شکافت، فلق یعنی شکافت برای او سمع، گوش، چشم، و سوا له العظم والبشر. سوا به معنای مرتب کردن، حساب و کتاب قرار دادن، منظم و مرتب کرد برای او استخوان را، عظم را، والبشر و پوست را. تو خودت رو میبینی گوش داری، چشم داری، پوست داری، استخوان داری، ترکیبت، هیئتت اینطوری. فرمود اون مورچه هم کوچکه ولی همینطوریه. حالا جالب این امیرالمؤمنین فرمود که مورچه سمع دارد، گوش دارد. حالا بسیاری از دانشمندان شاید هنوز هم بعضی ها نفهمیده باشن، اونهایی که فهمیده ترن اذعان کردن که گوش مورچه داخل بدنشه، برعکس بقیه حیوانات که گوششون بیرونه، مورچه گوش دارد ولی گوشش داخله. این شاخک ها گوشش نیستن، گوش دارد و گوشش داخل بدنشه، زیر پوستشه. حضرت میگه بله، این اعجاز امیرالمؤمنینه. مورچه گوش دارد، چشم دارد، استخوان دارد، پوست دارد. حالا پوست او خودش جنس خاصی داره. حالا به این فکر کردید؟ خب به همین فکر کنید، این نشانه قدرت خداست. قدرت خدا را که ببینی سر به راه میشی، حواس جمع میشه. انظروا الی النمله، نگاه کنید به یک مورچه، فی سقر جثتها، با همین جسه کوچکی که داره، و لطافت هیئتها، و این اندام ظریف شکننده ای که داره، لا تکاد تنال به لحظ البصر. حضرت فرماد بعضی وقتا با یه چشم، با یه نگاه نمیتونی ببینیش، اونقدر ریزه که نمیبینی، ریز میبینیش، اصلا به چشمت نمیاد. ولا به مستدرک الفکر، اگر به یه نفر بگی آقا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در مورد مورچه حرف زده، میخنده. حاکم جامعه اسلامی، ابرقدرت جهان در زمان خودش، رفته بالای منبر، مردم نشسته در مورد مورچه حرف میزنه، میخندن. چرا؟ چون ولا به مستدرک فکر، آدم خیلی اصلا فکرش رو درگیر اون نمیکنه، روی او حساب باز نمیکنه. حضرت فرمود چرا نگاه نمیکنید؟ ریز میبینی او رو، فکر میکنی اصلا نیاز نیست در موردش فکر کنی. پس بشین سر این کلاس تا من برای تو بگم چه خبره در عالم. کیف دبت علی ارضها، این مورچه فسقلی ریز و میزه چطور حرکت میکند در زمینهای ناهموار، همون زمین ناهمواری که انسان از یک سنگلاخ میخواد عبور کنه 10 بار زمین میخوره، ادعاش هم میشه من کوهنوردم، سنگ از زیر پاش پرت میشه میره وسط دره کارش تمام میشه، چطور کیفه دبت علی ارضها، چگونه بر زمین خودش حرکت میکند، زمین های مخصوص به خودشون. حالا این چیزهای مورچه‌ای که ما الان داریم میبینیم این یه بخش خیلی خیلی از خیلی کوچک از مورچه هاست، اونها یه منطقه هاست مال خودشون، اصلا انسان به اونجا راهی نداره، جاهایی هست فقط مختص به اونها، زیر زمین روی زمین. و صبت علی رزقها، این از جملات ناب امیر المؤمنینه. یه قاعده‌ای در ادبیات عرب داریم به نام قلب، یه وقتی کسی داره نان و ماست میخوره، اگر زیاده روی کنه در خوردن ماست بهش میگه بابا بنده خدا تو ماست و نون میخوری یا نون و ماست؟ ماست را اول میاری از قاعده قلب، میخوای یه چیزی رو بزرگ نشون بدی. حضرت نگفت که و صبت رزقها علیه یا علیها، روزی بر اون میریزد، نه او بر روزی میریزد، اونقدر خدا روزی برای این مورچه گذاشته، خود حضرت میخواد بزرگ نشون بده روزی او را، روزی به او داده، نه اینکه مورچه بر روزی وارد میشود، روزی بر روی مورچه فرو میریزد، از اون تعابیر لطیفه. حالا جلوتر هم حضرت همین رو میگه، و صبت علی رزقها، فرو میریزد رزق او بر او، نه اینکه او بر رزقش میرسه، قلب استفاده کرد. تنقل الحبه الى حجرها، یک دانه را به دوش میگیرد، او را میبرد تا حجرش تا خانهش، در حالی که بعضی ها میگن تا 50 برابر وزن خودش میتونه بار حمل کنه. ما دیگه تو دنیا ورزشکاری که طلای المپیک میگیره 200 کیلو 250 کیلو بلند میکنه، اون هم در دو ضرب، اون هم در دو مرحله، اون 50 برابر وزن خودش بار حمل میکنه. به این فکر نکردی تا حالا؟ تنقل الحبه الى حجرها و تو ادها فی مستقرها، هر کدام از این دانه ها رو در یک جای خاصی میگذاره، تجمع فی حرها لبردها، دانه جمع میکند در گرمای تابستان برای سرمای زمستان، و فی وردها لصدرها، در روزهایی که فضا مهیاس، شرایط جسمی خوب، برف و باران نیست، میرود بیرون وسیله و رزق جمع می کند برای روزی که سرما بر می گردد، برای روزی که برف می بارد دیگه بیرون خبری نیست. این دو جمله تقریبا معناشون یکیه، در روزهای خوشی برای روزهای این مورچه ایست که شاید تا حالا زمستان به چشم ندیده، از وقتی به دنیا آمده تابستان بوده بهار بوده، ولی او می داند، خدا او رو راهنمایی کرده، تو الان که تابستان است باید ذخیره کنی غذاها را برای زمستان که دیگه خبری نیست. فرمود کی بهش نشون داد؟ برهان هدایت عامی که یه وقتی محضر شما عرض کردیم شهید مطهری خیلی روی اون منوف میده، هدایت عام، خدا همه موجودات رو بر اون چیزی که نیازشون هست هدایت کرده، نه اینکه بگه غریزه خود به خود آمده، غریزه را که داد، غریزه را خدا داد، هدایتش کرد که تو چطور باید زندگی کنی. این آیا چیز کمیه؟ حالا یه فایلی هست بعد از کلاس داخل سایت میذارم، من الان نمیرسم همش رو بگم، مورچه میفهمد، بعضی از دانه ها را تقصیر، یه بذری رو که شما تو میبینین به دوش گرفته داره میره، بعضی از بذرها رو تقسیم بر دو میکنه، نصف میکنه، چرا که اینها زیر زمین رطوبت است، اگر بمانند سبز میکنن، نصفش میکنه که دیگه رشد نکنه، ولی بعضی از بذرها رو تقسیم بر 4 میکنه، 4 قسمش میکنه. چرا؟ از کجا رفتن تحقیق کردن دیدن بله این بذر خاص اگر نصف هم بشه بره زیر زمین رشد میکنه، مورچه این را میداند، تقسیم بر 4 میکنه که دیگه رشد نکنه، که این غذا بمونه برای زمستانش. و فی ورد وردها لصدرها، لصدرها ببخشید، مکفولون به رزقها، مورچه شیئیست، حیوانیست که خدای متعال به دوش گرفته، به عهده گرفته، کفیل شده رزق او را، خدا گفته من متکفلم که رزق تو رو بدم. مرزوقتون به وفقها، یه قضاهای خدا بهش میده که موافق طبعش باشه. خیلی اینا عجیبه ها. خدای متعال هر حیوانی هر موجودی را خلق کرد، خودش به عهده گرفت قضا دادن و رزق دادنش رو. تازه گفت من یه رزقی بهت میدم که موافق طبعت باشه. تو این رستوران دنیا که اومدی من دلم نمیخواد تو هر چیزی بخوری، اگر چیزی رو حرام کردم علتش این موافق طبع تو نبود، تو شأنت بالاتر از آن است که بعضی چیزها رو بخوری. قضا بر تو حرام کردم، مکروه کردم، ولی قضایی که بر تو حلال کردم موافق طبع تو، همونها رو بخور. برای مورچه هم قضایی میگذارد، قضایی قرار میدهد که موافق طبعش باشه. خدای متعال قضای اینها رو تأمین کرده. لا یقفل المنان، خدای منان هیچگاه، منان یعنی کسی که منت و نعمت داره، خدا هیچگاه این مورچه گوشک رو فراموش نکرد. ولا یحرمها الدیان، دیان یعنی پاداش دهنده، عطا کننده، خدایی که عطا کننده نعمت هاست هیچگاه این مورچه را محروم نکرد. ولو فی السفل یابس والحجر الجامس، ولو این که این مورچه در یک صفا تخت سنگ یابسی باشد، خشکی باشد، والحجر الجامس، ولو این که در یک صخره بدون رطوبت باشد، اونجا هم که باشه وسط یه تخت سنگی، در عمق این تخت سنگ، خدا میگه اینجا درسته آبی نیست، رطوبتی نیست، که گیاهی باشه، که دانه ای، بذری، جوانه ای، ولی من روزی تو رو میرسانم. اگه روزی من و خدا گیر اینم که اینجا رطوبت هست و رطوبت نیست، تو روزیت رو میگیری. یه بیتی داره جناب صاحب خیلی شیرینه، اگر از حاصل کلاس امروز ما همین یه بیت رو بفهمیم با همه وجودمون، خدا شاهد بسه این 40 دقیقه 45 دقیقه هر همین یک بیتش بمانه. روح صاحب تبریزی غریق رحمت میگه در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند. بچه‌ای که تو رحم مادرشه اصلا دغدغه روزی نداره، قضا میاد قضا نمیاد، سیر بشیم سیر نشیم، نکنه امروز، اصلا به این فکر نیست. در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند، مانع رزق مقدر خانه دربسته نیست. خانه اگر درش هم بسته باشه رزق مقدر تو میرسه. بچه در رحم مادر دور تا دورش بسته است، ولی قضاش میرسه، رزقش میرسه، اصلا هم دغدغه نداره. تو دغدغه نداشته باش، توکل به خدا کن، بسپار به او، درها بسته بشه. حضرت به ابوذر فرمود ابوذر آسمان و زمین بر تو تنگ بیاد، درهاش بسته بشه، خدا اگر بخواهد روزی تو میرسه. همه مردم هم دست به دست هم بدن که وضع تو رو خوب کنن، خدا اگر نخواهد نمیشود. وقتی که ابوذر داشت تبعید میشد به ربزه، خوندیم خطبش رو قبلا، فرمود مورچه اینجوریه، خدا گفته من روزی تو میرسانم، ولو در وسط یه تخت سنگی باشی که به طور طبیعی اونجا نه غذایی هست نه آبی هست، من روزی میرسانم، من تأمینت میکنم. آیا به قدرت خدا ایمان نمی آورید؟ ولو فکرت فی مجاری اکلها، ای انسان اگر در مجاری قضا خوردن این مورچه فکر کنی، در دهان او فکر کنی، و فی علوها و سفلها، از بالا تا پایین این مورچه را ببین، بررسی کن، در موردش فکر کن، و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، جوف یعنی شکم، این دنده هایی که شراسیف یعنی دنده های سینه، این دنده های ظریف و نحیفی که داخل سینه و شکم او قرار دادیم، او هم قفسه سینه داره. اگر به دهن او نگاه کنی، سر تا پای او رو ببینی، قفسه سینه او رو، و ما فر رأس من عینها و اذنها، چشم او رو ببینی، گوش های عجیب او رو ببینی، لغزیت من خلقها عجبا. غزیت یعنی قرار میگه، این جواب لو، فرمود لو فکرت، اگر واقعا راستی راستی در گوش و چشم و قفسه سینه و سر تا پای مورچه فکر کنی، لقزیت من خلقها عجبا، قرار میگیری در یک تعجب عمیق که خدایا این مورچه یک سانتی چیه، هیچی کم نداره، هرچه باید داشته باشد دارد. و لقیت من وصفها تعبا. حالا بهت بگن همین مورچه رو توصیف کن، میگه آقا من دیگه نمیتونم. همین مورچه ای که اول خطبه فرمود تو اصلا نگاش نمی کردی، میگفتی ولش کن. حضرت یکم توضیح داد، حیران شدیم. حالا اینا بر به تو بگن، میگه نمیتونم، چی بگم از این مورچه؟ از هر جا بخوام بگم دستم، زبانم، قلمم الکنه، نمیتونم بگم. و لقیت من وصفها تعبا، به سختی و تعب میفتی در وصف کردن او. فتعال الذی اقامها علی قوائمها، تو نمیتوانی او را وصف کنی. پاک و منزه و بلند مرتبه است اون خدایی که اقامها، به پا داشت این مورچه را، خلق کرد این مورچه را. علی قوائمها، بر ستونهای قائمی، بر این دست و پا. و بناها علی دعائمها، و این مورچه کوچک را بر ستونهای بدنش استوار کرد. هم دست و پا هم این بدن خودش مثل ستونه دیگه. دیدید مورچه بدنش، این دو سه قسمت سرش و دو سه قسمتی که بدنش داره، خودش یه حالت خشکی مثل ستونه. فرمود هم دست و پای او، هم ستون بدن او، این خدا درست کرد، خدا بنا کرد، خدا اقامه کرد. لم یشرک فی فطرتها فاطر، هیچ خالقی کمک نکرد به خدا، شریک نشد با خدا در خلق این موجود. ولم یعنه علی خلقها قادر، و هیچ انسان و هیچ شخص قدرتمندی کمک نکرد به خدا. خدا این را خلق کرد و به بهترین نحوی که میشد خلق کرد. این یک جمله را بخونم، این یک خط و بحث تمام. فرمود ولو ضربت فی مذاهب فکرک لتبلغ قایاتهی، ای انسان اگر تو ضربت، تی کنی، حرکت کنی، فی مذاهب فکر، که مسیر فکر را، راه فکرت رو بگیری، هی بری، هی بیای، هی فکر کنی، هی اندیشه کنی، هی مطالعه کنی، لتبلغ قایته، تا برسی به انتها این مورچه، خلقت عجیب این مورچه را بتونی استخراج کنی. ما دلت که دلاله، فکر تو تو را به جایی نمیرساند مگر به یه جا. هی بشین در مورد مخلوقات خدا تأمل کن، فحص کن. طرف 80 سال 90 سال عمر گذاشته زبان مورچه ها را کشف کرده. تازه خودش میگه این فقط یک نوع از مورچه ها بود، هزاران نوع مورچه داریم، اصناف مختلف، اونها هر کدام زبان های خاص خودشون. خب میتونی؟ حضرت فرمود اگر بنشینی، فکر کنی، اندیشه کنی تا جایی که میتوانی که ببینی قصه چیست، خلقت خدا چیست، نمیتوانی برسی، فقط به یه نکته میرسی. الا علی ان فاطر النمله و فاطر النخله، فقط به اینجا میرسی. این مورچه ضعیف ظریف کوچک را کسی خلق کرد که اون نخل تناور سر به فلک کشیده را خلق کرد. خلقت این نخل بزرگ چند تونی با این مورچه میلیمتری چند گرمی یه خالق بیشتر نداره. به نخل آنچرا که نیاز داشت برای رشد، برای حیات داد. به مورچه آنچرا که نیاز داشت برای رشد، برای حیات داد. خیلی عجیبه این جمله حضرت، الا ان فاطر النمله و فاطر النخله. نگاه کنی از نخل تا مورچه تا فیل، این همشون، او بزرگ این کوچیکه، ولی خدا هنرنمایی کرده، قدرت نمایی کرده در خلق اینها. دقیق تفصیل کل شی، چون هر کدام از این اشیا، از این موجودات، چه حیوان، چه درخت، چه بقیه موجودات، اینها یک تفصیل دقیقی دارن، ابزار مختلف، اجزاء مختلف، به تفصیل موجودات، اجزاء و ارکان مختلف، و اینها هر کدام دقیق، هر کدام سر جای خودشون. به ماهی که باید در آب باشد یک دستگاه داده، به انسان که روی خشکی است، به پرنده ای که در هواست، هر کدام متناسب با خودشون. و قام از اختلاف کل حی، و هر کدام از این موجودات زنده یک اختلاف، یعنی یه تفاوت‌های قامزی دارن، پیچیده. حالا من دست گذاشتم روی مورچه چند جمله گفتم، ولی در این عالم روی هر حیوانی، حشره‌ای، هر چیزی که دست بگذاری می‌بینی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. آخرش به علم الهی، آخرش به قدرت الهی تو رو میرسانه. حضرت فرمود عزیزان اگر لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، به این قدرت بی اندازه خدا و به این نعمتهای فراوانی که خدا به شما داده فکر کنید به راه برمیگردید. حالا بعضی از شارحان و نهج البلاغه توضیح دادن که الان ما هرچی گفتیم در مورد قدرت خدا بود، گفتیم مورچه نماد قدرت خداست، حالا نعمتش کجاست؟ این هم توضیحاتی داره که وجود مورچه در نظام طبیعت چه نعمت بزرگی است. اگر اون نبود مشکلات فراوانی برای جامعه بشریت به وجود، اون دیگه وقتش نیست بحثش نمی کنی. من چند دقیقه از شما وقت میخوام عزیزان، دو سه تا جمله، چون دیگه بحثش میگذره. اگر کسی عزیزی فرصت داشت گوش کنه این جملات را، خیلی کاربردی و انصافا به درد بخورن. من قبلش بگم یه فایلی رو داخل سایت و گروه میگذاریم، اون رو شما مستقلن ببینید در مورد مورچه. این چند تا جمله هم میگیم، اینها رو هم انشالله بشنوید. نکته اول در مورد مورچه میخوام حرف بزنم. قرآن کریم فرمود حتی اذا اتو واد النمل، سلیمان و اصحابش وارد اون جایگاهی شدن که مورچه ها بودن، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، آی مورچه ها برید داخل خانه هاتون. در روایت داریم وقتی مرحوم مجلسی در بهار جلد 61 صفحه 244 نقل میکنه، سلیمان نبی از این مورچه پرسید که مورچه چرا دستور دادی اینها عقب نشینی کنن برن داخل خانه، نکنه ترسیدی من به اینها ظلم کنم؟ اخفت علیها منی ظلما، بابا من پیغمبر خدا هستم، من معصومم، من اجازه نمیدادم کسی به شما ظلم کنه پا روی شما بگذاره. قالت، این مورچه گفت، ولاکن نه نه لا، من از این نترسیدم که شما ما رو له کنی، تو پیغمبر خدایی. ولی ببینید بارها گفتیم همه موجودات عالم زی شعورند، میفهمند به حد خودشون خدا رو میشناسند، در حال عبادتند. این مورچه گفت نه ما از تو نترسیدیم که لهمون کنی، ولکنی خشیت و ان یفتنوا بما یروا من جمالک و زینتک، من ترسیدم این مورچه ها نگاه کنن به تو، جمال تو را، هیبت تو را، لشکر تو را، عظمت تو را ببینن، فیشغلهم عن ذکر الله، فیشغلهم ذلک علی طاعت الله، اینها مشغول بشن حواسشون پرت بشه از طاعت الهی، نگاه کنن ببینن چه لشکری، چه هیمنه ای، چه جمالی، اینها بگن ما چقدر حقیریم، چقدر کوچکیم، از عبادت خدا برای لحظه ای فراموشی بگیرن. من اگر گفتم برید برای اینه که این مورچه ها از یاد خدا غافل نباشن، پس معلوم اونها یاد خدا دارن، پس معلوم اونها هم برای خودشون وادی معنویت و ذکری دارن. حالا ما نمیفهمیم، یعنی خدا خلق کرده و خدا به حال اونها آگاه هست. نکته دوم شاید برای شما عجیب باشه، تحقیقاتی در تحقیقات دانشمندان امروزی، دانشمندان زیستشناسی و جانورشناسی، وزن مورچه های دنیا از وزن تمام انسان ها بیشتره. ما الان 80 میلیارد انسان داریم، وزن اینها چقدره؟ هر انسانی از 20 کیلو، 10 کیلو تا 100 کیلو، 200 کیلو. حالا اینها چقدر چند کیلو میشن؟ وزن همین موجودات چند گرمی از انسانها بیشتره. اینقدر تعدادشون زیاد، اصلا محیر العقول یعنی چی؟ ولی این رو محاسبه کردن و این جزء ثابتات است، امروز ثابت شده. نکته دیگر، روایتی از امام صادق، این روایت هم خیلی روایت شیرینی، امام صادق فرمود که پیامبر از کشتن چند حیوان نهی کرده، یکی از اونها هدهده، یکی زنبور عسله، یکی مورچه است. بعد حضرت شروع کرد یکی یکی، چرا هدهد رو نکشید، چرا زنبور عسل رو نکشید، تا اینجای روایت فرمود مورچه را نکشید، چون پیغمبر فرمود، رسول مکرم فرمود در زمان جناب سلیمان قحطی آمد، خشکسالی آمد، سلیمان فرمود آی مردم همتون عازم بشید بریم برای نماز استسقاء، نماز باران. مردم همراه با سلیمان عازم شدن، رفتن، رسیدن به اون بیابان که آماده نماز بشن. یه دفعه سلیمان دستور داد همه برگردیم بریم به شهر که الان بارون میاد. گفتن با ما اصلا بارون نماز بارون نخوندیم، ما تازه رسیدیم، چی شد سلیمان؟ گفت اون وقتی که داشتیم می آمدین دیدم یک مورچه‌ای دست به آسمان بلند کرده داره با خدا حرف میزنه. حرفش اینه: اللهم انا خلق من خلقک لا غنا بنا عن فضلک. خدای ما بنده های توییم، مخلوقات توییم، اگر تو ما رو بی نیاز نکنیم ما کسی رو نداریم بهش پناه ببریم. فرزقنا من اندک، روزی به ما برسون. فلا تو آخذنا به ذنوب سفهاء ابن آدم. خدای ما را به خاطر گناهان فرزندان آدم نگیر، ما را به خاطر سفهاء و ولد آدم نگیر. گناهان مای انسان بر روی اون مورچه ها هم تأثیر داره و از اون طرف دعای یک مورچه باران رحمت را میفرسته. سلیمان گفت همه برگردید، ارجعوا الی منازلکم، به برکت دعا. پیغمبر فرمود اینها مستجاب الدعوان، اینها اگر دعا کنن اینها رو نکشید بی خودی. خب این هم روایت. روایت چهارمی رو هم محضر شما بخونیم که امام کاظم سلام الله علیه فرمود که اگر خدای متعال نسبت به یک مورچه‌ای بخواد شرش رو بخواد، اگر این مورچه خطایی کرده باشه و خدا بخواد او رو عذاب کنه، اذا اراد الله به ذره، ذره به معنای مورچه است، خدا اگر بخواد برای یک مورچه شری را بخواهد، انبتت لها جناحین، دو تا بال بهش میده، این میشه مورچه بالدار. فطارت فاکلها الطیر، این میگه عجب خوب شد، ما تا دیروز رو زمین باید پیاده را میرفتیم، از اینجا تا اونجا از دیوار هی بالا میرفتیم، الان ببین بال دارم، بال میزنم هر جا میخوام، همین که بال زد بقیه حشرات میگیرن میخورنش. امام کاظم سلام الله علیه این روایت رو در ذیل یک روایت در باب رزق فرمود. جمله حضرت اینه: من اقتصد و قنعه بقیت علیه النعمه. اگر کسی قناعت کنه خدا نعمت رو بر او مستدام میکنه. بعد این مثال رو زدن، فرمود بعضی از مورچه ها هستن و حد و حدود خودشون راضی نیستن، اینها میخوان پا از گلیم درازتر کنن، خدا بهشون بال میده، ولی این بال باعث میشود که هلاک بشن. منظور حضرت این بود، انسان تو در همین فضایی که هستی باید زحمت بکشی، کار کنی، تلاش کنی، یه لقمه بخور و نمیر در بیاری به اصطلاح، حالا خوشی هایی هم داری، سختی هایی هم داری، به این قانع باش. اگر بلند پروازی کردی، اگر خواستی پا از گلیم درازتر کنی، ما بال بت میدیم، میفرستیمت بالا، پول دارت میکنیم، ولی تا به خودت بیای هلاک شدی و این خیر تو درش نیست. من چون خیر تو رو میخوام بهت بعضی وقتها فقر میدم، سختی میدم، میگم قناعت کن، میگم به حد کفاف داشته باش. خب در توحید مفضل هم امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن عم مطالبی راجع به مورچه فرمود، اونجا دیگه خودتون رجوع کنید. من خیلی خیلی شرمنده ام که بس طولانی شد، اصلا غرضم این نبود، ولی دیگه مجبور شدم، یعنی وسط خطبه اگر رها میکردم دیگه موضوع چیز دیگری میشه. انشالله یه فایلی رو هم در باب همین مورچه در سایت قرار میدم، اون رو هم ببینید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب